بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث در فرمایش مرحوم محقق اصفهانی علی الله مقامه الشریف. عرض کردیم ایشون معتقدند در موردی که حال سابق بر ید معلومه، ولیکن الان ما شک داریم که این ذلیت نسبت به این مال مالک هست یا نه. اینجا همان استصحاب حال سابق رو می کنیم و قاعده ید در اینجا جریان نداره. یه مقداری از کلام ایشون رو در بحث گذشته عرض کردیم. ایشون می فرماین که ما بنابر این که بگیم ید اماره است و اماره به جهت طریقیت الالواقعه و این طریقیت ملاک باید داشته باشه. ملاک این طریقیت یکی از این دو امره، یا ملاکش مسئله غلبه است که خب نتیجه این فرض رو دیروز بیان کردیم دیگه تکرار نکنیم، اما می‌فرمایند که ممکن است ملاک برای طریقیت این باشه که همین تسلط خارجی تقویت کند تسلط اعتباری را. همین که ذلیت خارجن و در مقام خارج مسلط بر این مال هست، این کشف از تسلط در اعتبارم داره، یعنی میتونه مالکم باشه. تسلط اعتباری همون مالکیته. نه حالا میرسیم از درس میکنیم برای کلمات آقایی که بگیم خوب روشن میشه. بعضی ها اصلا آمدن گفتن ما کار به اینا نداریم. قاعده ید و ادله ید از چنین شامل چنین موردی نمیشه، ادله شامل این مورد نمیشه، مثل مرحوم عراقی اصلا کار به تعارض نداره. اینجا الان بحث در اینه. مرحوم اصفهانی میفرماید که اگر ما قائل بشیم به این که ید اماره است، یک اماره به جهت طریقیت الالواقع معتبر است، دو و این طریقیت رو بگیم دارای ملاک، ملاک یا غلبه است که عرض کردیم در فرض غلبه ایشون مسئله تعارض رو درست کرد. غلبه خارجی مالک بودن ذلیت نسبت به مال معارضه می کند با غلبه بقاء بر حالت سابقه. اگر یه چیزی یه حال سابقی داشته باشه، از 100 مورد 90 مورد بر همون حال سابق باقی میمونه. لذا این غلبه با اون غلبه تعارض میکنه، دیگه اینجا طریقیت از بین میره. نظیر همین اشکال در این فرضم بیان میکنن که اگر ما ملاک در طریقیت را غلبه خارجی قرار ندادیم، نیمدیم بگیم آقا از 100 موردی که ذلیت بر یک مالیت داره، از 100 مورد واقعا 90 موردش مالک واقعیه، بلکه بگیم آقا همین احتوا یعنی تسلط خارجی تقویت می کند تسلط اعتباری را، یا حالا بگیم یک ملازمه عرفی بین خود تسلط خارجی و تسلط اعتباریه. اگه خارجن دیگه کاری به غلبه نداریم اینجا، اگر خارجن یک کسی مسلط بر یک مالی هست، این مالک اون مالم هست، یک ملازمه بین این هاست، یا بگیم تسلط خارجی تأیید میکنه و تقویت میکند تسلط اعتباری را. ایشون میفرماید که اگر ملاک در طریقیت این معنا بخواد باشه، باز اینجا هم مسئله معارضه مطرح میشه. میفرماید این تقویت تسلط اعتباری به سبب تسلط خارجی در جاییست که خلاف او مرتکز در ذهن نباشه. اینجا خلافش وجود داره. خلافش چیه؟ خلافش این است که اگر یه چیزی حال سابق داره، این عرض می شود بقای بر حال سابقم قویه، اونجا جانب بقا بر حال سابق تقویت می شود نسبت به عدم. پس این تقویت بقا بر حال سابق با این تقویت جانب اعتباری از راه جانب خارجی با هم تعارض پیدا می کنن، این هم میره کنار. لذا طریقیت رو مرحوم اصفهانی می فرماید بیش از این دو ملاک ما نمیتونیم برای ذکر بکنیم، هر دو ملاکش منتفیه در ما نهنفی. وقتی هر دو ملاک منتفی شد، اینجا میگیم دیگه گرد نمیتونه اماره باشه، دیگه ملاک نداره در اینجا. ملاک اماریت که طریقیته، طریقیت هم یا از راه قلبه یا از راه تقویت، حالا اون راه دوم رو بگذاریم اسمش تقویت، تقویت جانب اعتباری از راه جانب خارجی. وقتی هر دو منتفی شد که ملاکی برای طریقیت نیست، پس این لا طریقیت له، لا تکون و امارتن، لذا از دلیلیت خارج میشه. از این راه مرحوم اصفهانی نظرش رو اثبات میکنه که اینجایی که حال سابق معلومه، بدونیم این مال مال دیگری بوده، این ذلیت در یک زمانی غصب کرد، اما الان نمیدونیم به ملکیت شرعیه خودش داخل شد یا نه، یا مال دیگری بوده دیگری آریه داده، باید همون استصحاب حال سابق رو ما در اینجا داشته باشیم. بعد میفرمان نه، اگر کسی بیاد بگه ید اصل عملیه، عنوان اماره رو نداره، اینجا دیگه ما به اطلاق ادله حجیت ید تمسک میکنیم، میگیم آقا من استولا علی شیء فهو له، این اطلاق داره. من استولا علی شیء، اگر ما این رو به عنوان اصل عملی قرار دادیم، میگیم اینجا استیلا داره، میخواد حال سابقه شما بدانیم، میخواد حال سابقه رو ندانیم. این خلاصه فرمایش مرحوم اصفهانی. چی؟ نه، ایشون گفته لو کان له اطلاق. نه، کلام خود اصفهانی. اگر اطلاقش تمام باشه ظاهرا قبولم میکنه، ولی آیه تردید و مایی هم داره اطلاقش. خب این چی؟ نه دیگه، میگم اگر اصل باشه، ملاک در مورد اماریته. اصفهانی در آخرش استدراک میکنه نه، اگر ما قبول کردیم که ید اصل عملیه، اون وقت به اطلاق دلیل حجیتش که همین من استولا علی شیئن فهو له تمسک میکنیم. صاحب منتقا علیه رحمه ایشون اینجا می فرماید هازا قریبون منهو جدن، شاید از کمتر جایی رو من سراغ داشته باشم که صاحب منتقا اینطور تعبیر بکنه از کلام مرحوم محقق اصفهانی. ولی اینجا این تعبیر رو دارن که این کلام بسیار کلام بعید و عجیبی است از مرحوم اصفهانی. چرا؟ چند نکته رو بیان کردن. یک نکته این است که تمام این حرف‌ها مبتنی است بر کاشفیت فعلیه شخصیه. اگر ما آمدیم گفتیم به این که ید اماره است و ما حجیت امارات رو بگیم، باید برای خود اون شخصی که این دلیل میخواد اماره باشه کاشفیت شخصی بالفعل داشته باشه. اگر این باشه، بله، این معارض تعارض هایی که ایشون درست کردن جلوی کاشفیت شخصی بالفعل رو میگیره. بعد میفرماید در هیچ اماره‌ای، هیچ اصولی، از این تعبیر منه، هیچ اصولی نمیاد کاشفیت شخصیه را و فعلیه را مطرح بکنه. میفرماید در باب ظواهر همه اصولیین میگوین از ظاهر و حجتون، ولو این که شخص، این شخص مجتهد، ظن به خلاف این ظاهر پیدا کنه. در باب خبر واحد میگیم خبر واحد مدعی و حجیت داره، ولو این که انسان ظن به خلاف پیدا کنه. اینا قرینه است بر این که ملاک کاشفیت شخصیه فعلیه نیست. و این مسئله غلبه و مسئله معارضه و مسئله احتوا یا تسلط که مطرح کردید، همه رو فرض کاشفیت شخصیه فعلیه مطرح میشه. این یه مطلب. مطلب دومی که ایشون اینجا مطرح میکنن و من به نظرم تا اینجا یادم نمیاد در اصول کسی مطرح کرده باشه، حالا خودتونم مراجعه بفرمایید به مباحث گذشته. نه، این که الان میخوام عرض کنم، مطلب دیگر اینه، ایشون میفرماید که این مطلب محقق اصفهانی در صورتی است که ملاک در اماره ممحض در طریقیت باشه. یعنی بگیم الامارت و حجتون لانها طریقون الالواقع، ممحض در طریقیت باشه. یعنی غیر از طریقیت الالواقع هیچ جهت دیگری در اینجا دخالت نداشته باشه. در حالی که ایشون میگوید اعتبار اماره و حجیت اماره ممحض در طریقیت نیست. اماره معتبر می شود لمصلحت خاصه. خبر واحد رو شارع حجت می کنه لمصلحت خاصه در حجیت خبر واحد. حالا کنار این مصلحت خاصه مسئله طریقیت هم وجود داره، اما تنها دلیل و تنها ملاک برای حجیت اماره فقط طریقیت نیست. اون وقت میخوان این رو بفرماین، اگر ما میامدیم در باب امارات میگفتیم کل امارتن حجتون لعجل طریقیه الالواقع، این فرمایش مرحوم اصفهانی درست بود. یعنی میگفتیم خب اینجا که حال سابق روشنه، این طریقیت یا به ملاک غلبه است یا به ملاک دیگر، هر دو ملاک منتفیه. اما اماره لمصلحت خاصه معتبر شده. این طریقیت در کنار این مصلحت خاصه است. حالا عرض میکنم ممکنه که
تحصیل باشه، من مظفرم گفته
بله ممکنه تحصیل باشه،
من مظفر گفتش کی گفتش که ملاک وجیت امارا تریدیت، بلکه احتمال داره خوشاره به خاطر مسئله تحصیل که بهترین
راه. خب ممکنه هر دوش هم باشه،
نه
ممکنه هر دوش هم باشه، خیلی خوب. نه
فرمودین کسی نگفته من مظفر داریم،
نه ببینید اونی که تو ذهن آقایونه این است که حالا اصول فقه مظفر ما چهار دوره قدیم گفتیم، یادم هم نیست الان مطالب شده از نظرات شد. عرض میکنم که ولی بید این مطلب حالا در ذهن خود ماها این به عنوان امر مرتکزه که آقا اماره حجیتش من اجل طریقیته، البته خب طبق مبنای خود مشهور که فرق بین اماره و اصل قائلن، ولی خود کلمات ناینی رو ببینید تمام طریقیت از واقع میگه وجود داره، یا به خاطر این حجت میکنه شاره، یا ممکنه طریقیت داشته باشه شاره حجت هم نکنه. حالا ببینید، حالا عرض میکنیم کلام ایشون رو توضیح بدیم. ایشون میفرماید که ما وقتی میایم ادله حجیت خبر واحد رو میاریم، در ادله حجیت خبر واحد اینطور نیست که بیان میگن خبر العادله حجتون لأنه طریق الی الواقع، و به تعبیری که خودشون دارن میفرماین اگر طریقیت علت اعتبار باشه این فرمایش اصفهانی درسته. میگم آقا وقتی طریقیت علت شد این اعتبار وجودن و عدمن دائر مدار طریقیت، هر جا این دلیل طریقیت داشت حجیت موجوده، اعتبار موجوده، هر جا طریقیت نداشت موجود نیست. منتها می فرمان با این بیانی که ما داریم میگیم که اماره لمصلحت خاصه در هر موردی این حجت میشه، طریقیت عنوان حکمت رو پیدا میکنه، یعنی ممکنه که این طریقیت در یه جایی نباشه باز این اماره حجت باشه، و ممکنه در یک جایی در یک دلیل دیگری طریقیت باشه اما شارع حجت قرار نده. ممکنه کسی بیاد بگه در باب قیاس طریقیت وجود داره، انسان صد مورد رو که ببینه، یا در باب استقراء ظنی البته طریقیت هست اما شارع این طریقیت رو قبول نکرده، اونجا حجیت وجود نداره. اینم مطلب دومی است که ایشون بیان میکنن. اما دیگه حالا در قاعدیت مصلحت خاصه چی بوده؟ خب مصلحت خاصه همون شاید لما قام للمسلمین سوغان باشه. در باب خبر واحد مصلحت خاصه شاید مسئله تسهیل باشه، ارزون در باب بینه مصلحت خاصه شیء دیگه ممکنه باشه، چون اونجا که دیگه مسئله تسهیل مطرح نیست، اونجا مسئله این است که حق تا بشود احقاق بشه ضایع نشه. حالا اگر شعار آمده بود از اول بینه رو گفت از چهار نفر نباید کمتر باشه، خب در کدام حقوقی هست که چهار نفر شاهد باشن برای یک حقی؟ ولی دو نفر رو معمولا میشه پیدا کرد، اونجا احقاق حق شاید مصلحت باشه، ولی خود ایشون دیگه مصلحت خاصه رو در اینجا مطرح نمی کنه. اینم مطلب دوم. اون وقت باز میان اون مطلب اول رو اینطور توضیح میدن که الامارتو حجتون از باب کاشفیت نوعیه. کاشفیت نوعیه یعنی این اماره لو خلیه و طبعه ها با قطع نظر از این که ما حال سابق رو بدونیم یا ندونیم خود این کاشفیت عن الواقع داره. کاشفیت نوعیه یک چنین تفسیری ایشون برش میکنه که اماره لو خلیه و طبعها تکون و کاشفتن عن الواقع. این فرمایشاتی است صاحب منتقا در اشکال بر مرحوم محقق اصفهانی دارد. چی؟ میدونم به عنوان کشف شخصی میگیرم، کشف نوعی. چرا حالا من که کلام جوابش حالا عرض کنم، حالا عرض میکنم، من که این کلام ایشون رو سه قسمت کردم، جواب ایشون متضمن این سه تا مطلبه. حالا الان میخوایم بحث بکنیم. ببینی عرض میکنم که اینجا به نظر ما این اشکالاتی که صاحب منتقا به مرحوم اصفهانی کرده قریب جدا. حالا چرا؟ اولا مرحوم اصفهانی اونجایی که مسئله لزوم طبیعی را مطرح کرد، گفت اگر ما قائل شویم به این که اماره از جهت لزوم طبیعی حجیت داره، دیگه ما برای طریقیت ملاکی رو نمیدیم مطرح بکنیم. گفت آقا طبع این اماره اقتضای کشف عن الواقع رو داره. ایشون فرمود در همین مانه نفی که حال سابقه بریت معلومه، باز این اقتضای ذاتی وجود داره. این حال سابق ممکن است از فعلیت این اقتضای طبیعی مانع بشود، اما از اصل وجود اقتضای طبیعی مانع نمیشه و ما هم ملاک را همین قرار میدیم. خب حالا بله
صرف کاشفیه و طبیعیه،
اقتضای ذاتیه و طبیعیش نیست. بله حالا نه ایشون حرف مسئله دیگر نزده، حالا ما هم بهش میرسیم. فعلا این مطلب میخوایم عرض بکنی. اولین اشکال صاحب منتقا این بود که چرا مرحوم اصفهانی اینجا بحث رو برده رو کاشفیت شخصیه فعلیه. میگیم آقا خود ایشون توجه داشت به این معنا، توجه داشت به این که ما اگر اقتضای طبیعی که رو اقتضای طبیعی نتیجه با کاشفیت نوعیه یکی میشه، یعنی وقتی ما میگیم آقا ید یا خبر واحد اینها اقتضای طبیعیش کشف از واقعه، یعنی برای نوع مردم کاشفیت هم میاره ولو یک کشف شخصی هم نباشه، کاشفیت شخصی هم نداشته باشه، اما این کاشفیت نوعی هم داره. یعنی بین اقتضای طبیعی و کاشفیت نوعی چه فرقیه؟ ما صاحب منتقا سوال میکنیم، میگیم مرحوم اصفهانی اول که آمدی رو تمام کرد که اگر ما حجیت اماره را از باب اقتضای طبیعی گرفتیم، اینجا باز ما این حرفایی که میخواییم بزنیم دیگه نیست، تعارض و این چیزا دیگه در کار نیست. سوال اینه بین اقتضای طبیعی و کاشفیت نوعیه چه فرقی وجود داره؟ چه فرقیه؟ آقا چون ببینید حالا من میگم یا فرقی نمیکنه یا ملازمه قهری وجود داره. اگر یه چیزی اقتضای طبیعیش کشف عن الواقعه، این کاشفیت نوعی هم داره، نمیشه اینا رو ما ازش تفکیک کنیم. یعنی نمیشه بگه آقا مرحوم اصفهانی از اول پای کاشفیت نوعیه رو اینجا حذفش کرده و قطع کرده. بله؟
نه.
اقتضای طبیعی در ذاتش اصلا فعلیت درش معنا نداره. اقتضای یعنی ذات این ید اقتضا دارد. فی مقام الوجود فعلیت داره. بله. فی مقام الوجود فعلیت داره. ولو این که الان این حال سابق رو که ما بدونیم، این جلوی این که این اقتضای طبیعی، حالا تعبیر ایشون اینه، این اقتضای طبیعی تحقق داره، اما اون علم به حال سابق مانع می شود از فعلیت. من هم منظور از فعلیت اول هم وجود بود، این موجوده، هر جاییت باشه این همراهش هست، اما الان بالفعل یه حال سابق شما میدونیم، اون مانعیت میشه، کاری به اون نداریم ما. اونی که ملاک برای حجیت وجود این اقتضای ذاتیه، که این وجود اقتضای ذاتی هم کاشفیت نوعی است. این اولا. حالا ثانیا ما بیایم اون مطلب آخر ایشون رو، من به نظرم این خیلی عجیبه، ما کاشفیت نوعیه رو اینطوری باید معنا کنیم؟ اصلا ایشون کاشفیت نوعیه رو در آخر یه جوری معنا کردن که با اون اقتضای طبیعی یکی شده، ولی حالا رو خود فرمایش ایشون ما میگیم آقا کاشفیت نوعیه یعنی اون دلیلی که برای نوع مردم کاشفیت داره. خب حالا اگر نوع مردم گفتن اونجایی که ما حال سابقو میدونیم برای نوع کاشفیت نداره، معناش این میشه ما به صاحب منتقا در مطلب دوممون و در اشکال دوم بر منتقا اینو عرض میکنیم شما از کجا این تفسیر رو برای کاشفیت نوعی آوردید؟ میگید کاشفیت نوعیه یعنی لو خلیه و طبعه ها این کاشفه. نه، کاشفیت نوعیه در مقابل کاشفیت شخصیه است، یعنی ما کاری به زید امر نداریم، اگه برای نوع مردم کاشفه میشه کاشفه نوعی. خب حالا همین جا برای نوع مردم جایی که حال سابق روشن است، این ید کاشفیت نوعیه ندارد، برای نوع مردم کاشفیت نمیاره. لذا این تفسیر تفسیر بدی و جدیدی است که ما در کلمات ایشون دیدیم. شما برای کاشفیت نوعیه، خب بالاخره این همه خودتون رسائل و کفایه رو تدریس کردید، وقتی به شما میگن آقا کاشفیت نوعیه، میگه در مقابل کاشفیت شخصیه است، یعنی برای نوع طریقون و کاشفون. این برای نوع طریقون و کاشفون چرا آمدید میگید لو خلیه و طبعه ها؟ این معناش این است که آقا ید برای نوع کاشفون. خب حالا میریم سراغ نوع، به نوع مردم میگیم آقا جایی که حال سابق معلومه اونجا هم برای نوع کاشفون. میگن خیر، اونجا میگن کاشفیت نداره. لذا این مطلب مطلب درستی نیست، اما ازه به این مطلب عرض کنم بعد مجال میدم، نه مجال میدم برای اشکال. اما اون مطلب وسطی که فرمودن، ما اشکالاتمون اول مطلب اولشون بود بعد مطلب آخر، حالا این سراغ مطلب وسط. ببینید در باب اماره، این رو مبنای مشهور که آمدن مسئله طریقیت رو مطرح کردن، طریقیت یک جزء موضوعه. بله شما ممکنه مصلحت دیگری در کنارش قرار بدید مثل مصلحت تصحیح، ولی صاحب منتقاد چرا از این غفلت فرمودن که طریقیت کاشفیت عن الواقع؟ این حکمت نیست در باب اماره، جزء الموضوعه. یعنی چیزی که کاشفیت نداره به هیچ وجه اصول این رو اماره نمیدونن، حالا ولو کاشفیت نوعیه. این مطلب درسته. احدی از اصولیین در باب امارا کاشفیت شخصیه رو ملاک نمیدونن، این مطلب درسته. و این مطلبی نیست که مثل مرحوم اصفهانی ازش غفلت بکنه، کاشفیت نوعیه ملاکه، ولی این طریقیت و کاشفیت جزء الموضوعه. به عبارت اخرى به ایشون عرض میکنیم آقا یا طریقیت و کاشفیت تمام الموضوعه یا جزء الموضوع است. در هر دو صورت دیگه اینجا اون مسئله حکمت مطرح نیست. وقتی جزء الموضوع شد، یعنی اگر در یک جا اماره این جزء رو از دست داد، اینجا دیگه طریقیت نداشت، ملاک حجیتش از بین میره. لذا این هم اشکال به مطلب دوم ایشون. و از همین جا روی تفسیری که مشهور میکنن برای اماره و اصل و فرقی که بین اماره و اصل میگذارن، یک نتیجه جدیدی میگیریم. جدید یعنی دقیق تر نسبت مطالب گذشته، که آقا کاشفیت عن الواقع این ممکنه تمام الموضوع در باب اماره نباشد، اما جزء الموضوع باشه. جزء دیگرش یه اون مصلحت خاصه است، مثل مصلحت تسهیل، مثل مصلحت احقاق حق، اون دیگه جزء دیگره موضوعه. حالا اشکال دارید بفرمایید. این
مصلحت که فرمودید
نوبت رعایت بکنید.
در جوابی که به اشکال اول سوال فرمودید
که کاشفیت نوعی است،
اما در جواب سوم در بحث کاشفیت نوعی تعارض پذیرفتید و فرمودید که علم به حالت سابقه مقدم میشه، درسته؟ اگه اینطوری چرا نمیفرمایید که کاشفیت با ذاتی داره؟ در جواب سوم
نه دیگه، در جواب از مطلب سوم میگیم آه شما کاشفیت نوعیه رو اشتباه معنا میکنید. کاشفیت نوعیه اونیست که برای نوع کاشفیت داره. وقت ببینید حالا اینو میدونه، ما در اشکال اول گفتیم آه این لزوم طبیعی که مرحوم اصفهانی میگه همون کاشفیت نوعیه است. حالا عرض کنن منتها ایشون در مطلب اول گفت لزوم طبیعی، این عرض می شود که علم به حالت سابقه مانع از فعلیت این اقتضای طبیعی میشه. این رو ما در جواب سوم قبول کردیم، بگیم آقا کاشفیت نوعیه اگر بریم به نوع بگیم، نوع میگه بله علم به حالت سابقه مانع میشه از کاشفیت نوعیه. چرا؟ اقتضای ذاتی هستی، ایشون هم قبول کرده در مطلب اول، یعنی در خود اقتضای طبیعی مانع از وجودش نیست، مانع از فعلیتش.
در مورد این که امارات امکان داره فقط محض طبیعیت باشه، ما در خواهد تزار روایاتی داریم که معکده نظر ایشون باشه. مثلا در ماجرای حضرت داوود که تقاضا میکنه من به واقع قضاوت کنم، خداوند میفرماید تو تحملشو نداری، اطرافیان تحملشو ندارن، لذا باید با بنگل و حرف و قسم کارت رو بندازی و قضاوت کنی. همون چیزی مثل این که مردم توان ندارن و مصلحت تسهیل و یا عزیز نداره.
خیلی خوب باشه، ولی
جزء العلش کرد،
ولی میگم جزء العله است، یعنی بالاخره بید بگن آقا در 100 مورد که بیانه اقامه میشه واقعا 90 موردش مطابقه با واقعه. وقتی دو نفر میگن آقا ما شنیدیم این موسی این وصیت رو کرده، جزء الله بحث کرده. بله ببین ایشون تقریبا طریقیت رو از دائره ملاک به طور کلی خارج کرد. خب این حکمت هست، ولی من میخوام عرض بکنم نه، طریقیت یا تمام الموضوع یا جزء الموضوع باشه، در هر دو صورت انتفاعش موجب انتفاع اماریت. بله چرا ظاهرش همیشه جزء
میشه اواخر رسائل تصریح میکنه که مصلحت غلبه برای حجیت اماری کفایت، مصلحت غلبه غلبه ایست
قلبه ایصال الواقع. میدونم خب اینجا میفرم بله این مصلحت در مقابل مساله دیگره، اما آیا کنار این مصلحت مسئله طریقیت الواقع هست یا نیست؟
شیخ نمیخواد بگه که میرزای شیرازی و تون کابونی اینها اشکال به شیخ گرفتن که تفویض مصلحت برای یک موردم بر شارع حکیم قلبی
درسته،
یه نمونه. اون که فرمودید اصولی اینه، نمیگه که اماره از باب زن شخص حضرت مرحوم شیخ، همون دو تنظیم میکنه صاحب معالم امارات از باب زن شخصی.
خب حالا گردن متأخرین دیگه دارم عرض میکنم دیگه، در باب در میان متأخرین کسی دیگه نیست، حالا در قدما ممکنه کسی بوده.
هم که فرمودید زن نوعی تفسیرش این نیست، یه بحثی هستن هاشو برین اون مقاله داره دیگه نوشته ای دارن که بعضی از عبارات شیخ زن نوعی رو تفسیر میکنه به نوع مکلفین، بعضی از عبارات شیخ در میاد، یعنی خود اماره نوع این اماره موزه
به
زن.
به نظر ما هر دوش به یک معنا برمیگرده. الان از حرفای الان از حرفای ما همین استفاده میشه. ببینید ما وقتی میگیم اماره به ملاک اقتضای طبیعیش حجته، یعنی اقتضای طبیعی برای نوع کاشفیت میاره. این اقتضای طبیعی رو به دست نوع مردم بدن کاشف عن الواقع. اینا بینشون یا عرض کردم در جوابای بهمن نجات یا یکیان یا بینشون تلازم وجود داره. یعنی نمیتونیم بگیم آقا از عبارات شیخ در رسائل دو تا مطلب مختلف هم در میاد، اون زن نوعی با اون اقتضای طبیعی یک مطلبه. خب این عرض میکنم که اشکالات ایشون ملاحظه فرمودید که وارد نیست. به نظر ما فرمایش مرحوم اصفهانی تمامه، یعنی اینجا جزء العله در اماریت که همون طریقیت الالواقعه حتی هم به ملاک کاشفیت نوعیه منتفی. اینجا در موردی که ما علم به حال سابق داریم این منتفیه و دلیلشون تمامه. کلام بعدی رو که میخواییم مطرح بکنیم، فرمایش مرحوم محقق نائینی اعلی الله مقامه الشریفه، این رو در کتاب فواید الاصول جلد 4 صفحه 604 ببینید. ما اول کلام ایشون رو نقل میکنیم، بعد مرحوم محقق عراقی در همون حاشیه فواید و در نهایت الافکار جلد 4 القسم الثانی صفحه 22 اشکالی داره بر مرحوم نائینی. صاحب منتقا و مرحوم بجنودی در قواعد فقهیه هر کدام بر مرحوم عراقی یک اشکال جدایی دارن. این رو ببینید شما فردا عرض میکنیم. و صلی الله علیه وسلم.
خیلی منتظرم به تالی شدم.